نادر گفت این مردی که اگه یکم جنم داشت حالا کمالو پیدا میکرد. هر دو هفته به کاراگاه زنگ میزد. خبری نشد؟ کمالو جستی؟ نه. انگار کمال دود شده و رفته بود هوا. کاراگاه میگفت پلیس هم دستش به هیچ جا بند نیست. نادر جوش میخورد و میگفت بیشرف. یه زن رو کشته، یه بچه رو... استغفرالله، مگه میشه پیداش نکنن؟ انقدر حرص خورد تا ترنج قد کشید و بزرگ شد. رفت دانشگاه و روانشناسی خواند. وقتی نادر نامه پذیرش دانشگاه استنفورد را دید، کیف کرد. گفت استنفورد کم چیزی نیستا؟ اما ترنج فقط میخواست خودش را درمان کند. بشود دکتر خودش. دوم کمال را بگیرد و او را از ذهنش بیرون بیاندازد. دوست داشت تنابی را که دور پایش بسته است باز کند و بپرد. میخواست پیله دور تنش را رها کند. ترنج بهترین روانشناس سیاتل شد و طبقه 16 یک برج را برای مطبش خرید. مریض ها را به زندگی بر میگرداند، اما خودش به زندگی بر نمیگشت. 5 پیش گذر نادر به اتاق عمل افتاد. یک گیلاس پشت سرش درآورده بود. انگار میخواست راهی که نوشین رفته او هم برود. قبل از عمل هر چه داشت به نام ترنج کرد. 2 چند کافه لوکس، یک خانه که حیات پشت آن به دریاچه میرسید و اسم و رسم قهوه نادر. شب آخر نادر یک پوشه پر از کاغذ به دست ترنج داد و گفت این دستنویس یکی از داستانامه. نشد چاپش کنم. بخونش، شاید دوستش داشته باشی. ترنج تلخ شد و با خودش گفت باز هم گیلاس ها بی موقع شکوفه کردند. دوباره همان نمایش تلخ و تکراری جلوی چشمانش آمد. همان درهایی که عبور ممنوع رویشان حک شده است. پرستار لباس سبزی تن نادر کرد و موهایش را از ته تراشید. پونه گفت میخوام موامو از ته بزنم. گفتم بزن موهای خودته. فکر نمی کردم جدی بگوید. همان روز دیدم که یک دختر ریزه با چشمهای عسلی روی مبل نشسته و هیچ مویی روی سرش ندارد. مثل همان روز اول مدرسه که پدرم موهایم را دست سلمانی سپرد تا آنها را با نمره 4 بتراشد. سرم یک مزرعه سوخته گندم شد، مثل سر پونه. چقدر این مزرعه سوخته قشنگ بود. بلند شد و چرخی زد. اینجوری هم دوستم داری؟ گفتم اینجوری هم دوستت دارم. اصلا همه جور دوستش داشتم. خندید و گفت اینجوری خشنتر به نظر میام. کارم هم راحت تر پیش میره. دنیا به کام آدمای خشن عزیزم. تلفن زنگ خورد و ترنج تلفن را برداشت. صدای خشنی از آن ور خط با نادر کار داشت. ترنج به او گفت نادر 5 پیش رفت توی اتاق عمل و هنوزم نیومده. 5 است که کسی روی نیمکت کنار دریاچه ننشسته. درخت بید مجنون بالای سر آن هم قهر کرده و خشکیده. صدای خشن گفت من از طرف کاراگاه رد کمال رو پیدا کردیم. بیوکادا ترکیه. ترنج دسته صندلی را فشرد و همانجا نشست. چرا حالا؟ الان که نادر نیست؟ اگر بود فلفور کتش را می پوشید و به ترنج می گفت در مطب و ببند، باید بریم فرودگاه. وقت تصفیه حسابه. گفتم که بالاخره مار بیرون میاد. مادرشو به عزاش می شونم. اما حالا دیگر نادر زنده نبود. تنهایی مثل دیوی سیاه تنوره کشید و جلویش ظاهر شد. اگر خلبان اینجا بود می توانستن جلدی با F-14 تا ترکیه بروند. اما چاره ای نداشت. بعضی وقتها تنهایی تنها گزینه است. باید تنها با کمال روبرو می شد تا از شرش خلاص شود. حتی اگر به قیمت جانش تمام بشود. باید او را در کابوس‌هایش می‌کشت. روز بعد ترنج به منشیش گفت تمام قرارا رو با مریضا کنسل کن، فقط وقتی زنگ زدی به شهاب مهران بده خودم باهاش صحبت کنم. از یک سال پیش بیمارش بود. هر هفته جمعه 16 طبقه را با پله بالا می آمد تا خودش را به مطب او برساند. شهاب تنها مریض ایرانی او بود. ریش بلندی داشت که تارهای سفید آن بر سیاهش می چربید. برخلاف دنیا. زیاد که درگیر گذشتش می شد، چشم چپش شروع به پریدن می کرد. زندگیش شبیه تور یک ماهیگیر بود که در خودش گره خورده باشد. این اواخر از چشمهای شهاب می فهمید که گرفتارش شده است. خودش هم گرفتار شهاب شده. دیگر روی صندلی لهستانی روبرویش نمی نشست و دوست داشت کنارش روی مبل چرمی بنشیند. شاید اگر او مریضش نبود تا حالا بغلش می کرد. ترنج توی کافه خودش که از نادر به او رسیده با من قرار گذاشت. کافه اینترمتزو. پشت همان میزی که نادر داستان دختر سیاه را نوشت و عاشقش شد و هیچ وقت هم چاپ نشد. من هم همانجا ترنج را زیر نور آفتاب دیدم و بیشتر دلبستش شدم. پشت همان میز. وقتی به گارسون گفتم صورت حساب، خندید و گفت شما که نباید پول بدین. زیان نشست توی ماشین و پف کرد. چشمایش رو مالید و گفت اینم نبود. چند تا دیگه مانده شهاب خان؟ 8شون خط خورده، یکی مونده، نهمی. چه رازی در این عدد 9 نهفته است؟ آدرس بده بریم تا شب نشده. این یکی دوره واسه همین گذاشتم آخری فردا صبح. پا برگردیم هتل؟ با سر تایید کردم. کنارمان یک زمین خاکی می دیدم که چند بچه قد و نیم قد در آن فوتبال بازی می کردن. هر کدامشان که گل می زد مثل زیکو روی خاک و خلها شیرجه می رفت. شیدا عاشق فوتبال بود. به او می گفتم شیدای فوتبال. آخه چطور می شه که یه دختر اینقدر فوتبال دوست داشته باشه؟ شیدا دهنش را کج کرد و گفت اینطوری. ماما میگه بچه که بودی کوپلن می دوختی. آره؟ آخه چطور میشه یه پسر کوپلن بدوزه؟ راست میگفت. تا 10-12 سالگی که دسفول زندگی میکردیم کوپلن میدوختم. مامان از سر فلکه برایم کوپلن میخرید و کیهان بچه ها. همون شبهایی که جنگ بود. میکای عراقی مثل سنجاقک بالای دسفول میچرخیدند. هر جا که نور میدیدند یورش میبردند. بابا میگفت جنگ نابرابره. خلبانای ما باید با میگ و میراژای عراقی بجنگن. اونا آمریکا و شوروی رو دارن ولی ما چی؟ اما میدونی چیه؟ همیشه F-14 ما برندن. بابا سر خلبانهای ایرانی تعصب داشت. مثل محمد علی کلی. کوپلن دوختن رو دوست داشتم. برای من مثل سرنوشتی بود که طرحش را خودم از سر فلک انتخاب میکردم. یک طرح کمرنگ که با نخهای رنگی به آن جان میدادم. میشد همان چیزی که خودم دلم میخواست. گاهی وقتها با نخ سبز آسمان را میبافتم. رودخانه را قرمز میکردم و دریا را زرد. بس که رویاهای من با دنیای واقعی فاصله داشت. گوبلن را جلوی صورت مامان میگرفتم و میگفتم اینم تموم شد، قشنگه، واسم قابش میکنی؟ مامان قابش میکرد و به یکی از دیوارهای زیرزمین آویزان میکرد. آخر همه ما در آن زیرزمین نقلی زندانی جنگ و حمله های هوایی بودیم. هر شب صدای سنگین بمب‌ها و موشک‌ها را پشت در زیرزمین میشنیدیم. چند ماه گذشته بود. یا شاید هم چند سال. یک بار موشک خورد وسط کوچه. آنقدر ضرب و صدایش زیاد بود که زمین را لرزاند و قاب‌های کوبلن روی زمین پخش شدند. من و شیدا از ترس توی بغل هم گم شدیم. بچه که نباید دلهوره داشته باشد. همان شب مامان گفت دسفول دیگه جای موندن نیست، باید بریم. روی حرفش به بابا بود. همه اسباب و وسایل را جمع کردیم. من و شیدا پشت رنوی بابا کنار هم کس کردیم. همه جا انقدر تاریک بود که حتی همدیگر را نمی دیدیم. بابا 2 ساعت در جاده‌ای که به اهواز می رسید رانندگی کرد. آن هم با چراغ خاموش. شنیده بودیم اگر موشک کنار آدم بخورد، آدم صدایش را نمی شنود. بس که صدای بلندی دارد، مثل سیلی. کسی که آن را خورده صدایش را نمی شنود. بابا یک خانه ویلایی در اهواز برای من اجاره کرد. انتهای امانیه. شاید نزدیک خانه نوشین و نادر. اصلا شاید هم همان خانه بود. من و شیدا در آن خانه بزرگ شدیم. آخ، دنیا بعضی وقتها چقدر کوچک است. حتی کوچکتر از بیوکادا. زیا گفت:
پیش به سوی هتل. امشب شام مهمان منین. میبرمتان یه جایی که انگشتاتانم با غذا بخورین.
به ترنج نگاه کردم. آرام بود. شاید داشت به نهمین ماهر دلاور فکر میکرد. یعنی خودشه؟
زیا به سلیقه خودش یک رستوران انتخاب کرد. به جای میز باید روی تخت می نشستیم. ترنج خندید و همونطور که کفشویش را از پا در می آورد گفت: اینجوری هم خوبه ها. بعد به زیا نگاه کرد و گفت: زیا، تو زن و بچه داری؟ چشمایش درخشید. دست کرد توی جیب کتش و یک عکس بیرون آورد.
آره، این هم دخترمه، نورا.
زیا گم شده بود توی عکس. اینجا زندگی میکنن؟
آره خانم، استانبول. 3 سال پیش رفتم ایران، با مهین ازدواج کردم، آوردمش اینجا. پارسالم نورا آمد.
دست میکشید روی عکس. تو چی شهاب؟ دوست داشتی بچه داشتی؟
دلم یک دختر میخواست. یک دختر که شب عروسیش دستم را دور کمرش بگذارم و با او برقصم. بعد شوهرش را کنار بکشم و بیخ گوشش بگویم: ببین جوون، مثل چشمات باید مواظبش باشی. یه مو از سرش کم بشه گردن تو خورد میکنم. ملتفتی که
پونه از در خانه دوید بیرون. شهاب! شهاب کجای تو؟
روی شیروانی خانه بودم. تحمل بارانهای سیاتل را نداشت. به قول پونه، اشکش دم مشکش بود و با هر بارانی نشت میکرد. یک بشکه قیر خریده بودم که سوراخ سنبه‌هایش را با آن پر کنم تا دیگر به فرش‌های خانه گند نزند. پایین را نگاه کردم و گفتم:
اینجام رو سقف، چی شده؟
باز هیجان داشت. از آن وقت‌هایی بود که جای فعل و فاعل را عوض می‌کرد.
شهاب! شهاب داری بابا می‌شی، مثبته.
بشکه قیر از دستم سر خورد و افتاد پایین. خودم هم دنبالش. هر چه کردم دستم به جای بند نمی شد. قیر افتاد کف حیاط و روی زمین پخش شد. من هم. آخرین لحظه دستم را به ناودان حلقه کردم و بین هوا و زمین معلق شدم. داشتم پدر می شدم. نفسم بالا نمی آمد. خوشحال بودم. 3 ماه بعد سونوگرافی گفت دختر است. عزیز سیامک گفت:
من از اولشم می دونستم. از صورت پونه معلومه. اسمشو چی میذارین؟
نمیدونیم، شاید نورا.
زیا عکس را گذاشت سر جای اولش، توی جیب کتش، کنار قلبش.
تا غذای بیارن من برم یه زنگی بهشان بزنم. پدر سوخته یاد گرفته بگه بابا.
همونطوری که از در رستوران بیرون میرفت خندید و گفت: دختر آدم اسیر خودش میکنه، دلبره.
رستوران شلوغ بود، پر از توریست. بیشترشان پیراهن‌های گلدار رنگی به تن داشتند. پوستشان از آفتاب سوخته بود. به پونه می گفتم:
مراقب خودت باش، الان پای 2 نفر وسطه. اگه آژانس خواست تو رو جای دور بفرسته قبول نکن، باشه؟
گوش نمی داد. زمانی که هنوز دانشجو بود، با 2 نفر از همکلاسی‌هایش به گیلان سفر کردند. روستای تیرکلا. همه زمین‌هایشان با شالیزارهای برنج فرش شده بود. همه زندگیشان را عکس کرد. یکی از عکس‌ها را چاپ کرد و توی قاب گذاشت. عکس یک زن حامله بود که از شکمش معلوم بود چیزی به زایمانش نمانده است. چادرش را به کمر بسته و چکمه لاستیکی به پا کرده بود و تا زیر زانو توی گل‌های شالیزار مشغول نشاکاری بود. جلوی دوربین پونه خندیده بود.
8 ماهه بود.
داشت تو مزرعه کار میکرد. کارش از من سختره. اون تونسته، پس منم باید بتونم. لجبازی‌هایش هرسم را در می‌آورد. انگار به دنیا آمده بود تا در مسابقه سختی کشیدن شرکت کند و حتما هم نفر اول بشود. آژانس خبری خیلی زود فهمید که جنم این دختر ریزه چقدر است. شیدا می گفت پونه دلگنده است. از پس 40 تا مرد برمیاد. تو که جوجه شهاب. هم دلگنده بود و هم می دانست چطور از پشت دوربین دنیا را نگاه کند. ثانیه را قبل از اتفاق افتادن شکار می کرد. قبل از اینکه صدای دوربین در بیاید، عکس ته ذهن پونه قاب شده حاضر بود. جنم او خیلی سریع توی آژانس پیچید. مدیر بخش بین الملل انگشتش را روی اسم پونه سلیمانی گذاشت. پونه کیفش را روی مبل پرت کرد و گفت شهاب باورت نمیشه. امروز مدیر بین الملل خودش اومده بود سراغم. منو برد همه واحدا رو بهم نشون داد. همونی بود که میخواستم. از دست خبرهای جفنگ داخلی خلاص شدم. اما این همون چیزی بود که من نمیخواستم. بین الملل یعنی جنگ و وارد شدن به مرزهایی که هر روز از خبرهایش خون میچکید. من از جنگ فراری بودم. 8 سال با آن زندگی کرده بودم. حالا دلم آرامش میخواست. باز دلهوره افتاده بود به جانم. با من اینطور نکن پونه. همانطور که بارانیش را از تن در می آورد گفت چی کار نکنم؟ تو میتونی به یه سرباز بگی شلیک نکن؟ نمیتونی که. سرباز کارش شلیکه. به منم نمیتونی بگی عکس نگیر. فقط عکسه که میمونه. فقط عکسان که همه واقعیت رو ثبت میکنن، وگرنه تا حالا همه چی فراموش شده بود. راست میگفت. یک ماه پیش از این که پدر پونه سکته کند، به او گفتم میخواهم چهره اش را نقاشی کنم. برای اولین بار میخواستم آدمی را روی بوم بیاورم. اما قبل از اینکه نقاشی پیرمرد تمام شود، خودش تمام شد. من ماندم و یک بوم که فقط چهره مبهمی از یک آدم در آن سرگردان بود. معلوم نبود که این تصویر خسروانی است یا رشید سلیمانی. عکاسی که جنگ را عکس کرد تا خشونت آن دیده شود. اما پونه آنقدر از پیرمرد عکس گرفته که او را تا ابد برایش زنده نگه دارد. پونه دوربینش را بالا آورد و به آن اشاره کرد. مثل سربازی که بخواهد اسلحه اش را نشان دهد. کنون با یک لنز دراز و سیاه، رنگ همان قیری که از دستم سر خورد و روی زمین پخش شد. پس اون بچه چی؟ نه ترس، 5 ماه هم که شد دیگه هیچ جا نمیرم. همینجا میمونم ور دل خودت. خوبه؟ نه، خوب نبود. بچه بهانه بود. نگران خودش بودم.